کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان عزیز، شنوندگان دلاور رادیو پارس، من جواد سنمراد بسیار خوشبختم که در خدمت شما هستم و امروز 21 آوریل 2024 برابر 2 اردیبهشت 1403 برنامه رادیو پارس رو خدمت شما عرضه می کنم. رادیو پارس از ساعت 12 ظهر یک شنبه به مدت 1 ساعت روی موج 97.5 FM برای زوریخ و روی اینترنت lora.ch و یا اینترنت سایت رادیو پارس .org برای همه جهان پخش میشه. در سایت رادیو پارس میتونید برنامه‌های رادیو پارس رو به طور زنده و آرشیو شده بشنوید. مصاحبه‌ها در یوتیوب رادیو پارس و یا یوتیوب زری عرفانی و همچنین کانال تلگرام رادیو پارس قابل شنیدنه. دوستان عزیز، اخبار و حوادث فراوان و مهمی در میهن ما رخ داده و اخبار ایران الان در صدر اخبار جهان و ما مطالب متنوعی داریم که در این باره بحث کنیم. شما هم می توانید نظریاتتون رو به اطلاع ما برسونید. سایت رادیو پارس از radiopars.org و روی یوتیوب ما هم می توانید نظراتتون رو بدید و یا از طرق دیگه، و ما خیلی خوشوقت خواهیم شد که نظریات شما رو بشنویم و بتونیم منعکس کنیم. الان همونطور که خبر دارید ایران در حال جنگه، ولی سوالی که من مطرح میکنم خدمت شما اینه که ایران الان با کی داره میجنگه؟ ما این سوال رو بخوایم پاسخ بدیم که ایران با کی داره میجنگه. شنبه هفته گذشته یعنی 25 فروردین جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد و در همان روز شنبه هم حمله نیروهای پلیس و انتظامی حجاب‌بان به دختران و زنان دلاور ایران در تهران و شهرهای دیگه آغاز شد. بنابراین جمهوری اسلامی یعنی قشر مذهبی که به دستیاری خود امریکا در جریان انقلاب 57 ابزار دولتی کشور ما رو به دستش گرفته، امروز 2 جنگ رو پیش میبره. یکی جنگ با امریکا و اسرائیل و متحدانشون و یکی جنگ با بیش از 80% مردم ایران که طبق آمار خود این حکومت، این حکومت رو نمیخوان و این حکومت با آنان به صورت دشمنی که بر آنها پیروز شده برخورد میکنه. یعنی اینها خودشون رو پیروز بر ما مردم میدونن و حق اسلامی و الهی خودشون میدونن که ما رو سرکوب کنن. دوستان، اول من با این مطالبی که نوشتم خدمتتون میگم، اول جنگ با خارجی رو میگم، جنگ با اسرائیل و ظاهرا با آمریکا، و سپس به وضعیت داخلی میرسیم که در داخل جمهوری اسلامی چی داره میکنه. 3 هفته پیش میدونین در اول آوریل، یعنی 13 فروردین، اسرائیل ساختمون سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو بمبارون کرد و 7 افسر سپاه قدس ایران، سپاه پاسداران ایران و 6-7 نفر از همکاران عرب اونها رو که در جلسه ای داشتن برگزار میکردن در اونجا کشت اسرائیل. اسرائیل میدونی البته که در داخل این گروه ها و در داخل خود رژیم ایران جاسوس های فراوونی، نفوذی فراوون داره، اطلاعات نسبتا کاملی داره و تا کنون چه در لبنان، چه در سوریه، چه در عراق، چه حتی در داخل خود ایران، دانشمندای ایران مثل فخری زاده، افسران ایران رو کشته بدون اینکه با عکس العمل مهمی هم از طرف این رژیم آخوندها روبرو بشه. ولی این بار مقامات جمهوری اسلامی اعلان کردن که این دفعه مثل سایر دفعات نیست، بلکه حمله به سفارت ایران، حمله به خاک ایران، حقوق بین المللی رو زیر پا گذاشتین و شورای امنیت سازمان ملل باید این کار اسرائیل رو محکوم کنه. ولی اگر که کلامونو قاضی کنیم میبینیم که جمهوری اسلامی چندان هم حق به جانب نیست، چون که اولا از 5 کشور صاحب حق وتو که بخوان این رو محکوم کنن که 3 کشورش مخالف ایرانه، بنابراین اسرائیل هم محکوم نشد. ثانیا خود جمهوری اسلامی هم سابقهش خرابه، یعنی خودش به سفارتخانه های خارجی از جمله به سفارتخانه آمریکا، سفارتخانه عربستان، جاهای دیگه حمله کرده. ثالثاً نیروهای مسلح اسلامگرایی که در اون جلسه داشتن در اون منطقه حساس جنگی توطئه نظامی میکردن، حالا از پوشش دیپلماتیک ایران هم واسه مقاصد مسلحانه خودشون استفاده میکردن، بنابراین چندان هم حق با جمهوری اسلامی نیست. هرچند که از لحاظ حقوق بین المللی درست میگه اسرائیل خدشه‌دار کرده تمامیت ارضی ایران رو، و نه تنها ایران بلکه بارها تمامیت ارضی کشورهای دیگه، سوریه، اینها رو خدشه‌دار میکنه، بمباران میکنه بدون اینکه مجازات بشه، چون قدرت‌های بزرگ جهانی به خصوص آمریکا پشتشن. آیت الله خامنه‌ای هم در پیامی که به مناسبت کشته شدن سرلشکر پاسدار زاهدی و معاونش که گفتم همون 7 نفری که در اونجا کشته شدن، آیت الله خامنه‌ای گفت زاهدی از دهه 60 چشم انتظار شهادت بوده. در خطبه عید فطرش هم آقای خامنه‌ای درباره شهادت این سرداران گفت که این حرفشه، ما داغدار شدیم اما آنها کامیاب شدند. بنابراین منطقاً اسلامیون حاکم بر ایران به جای اینکه به اسرائیل حمله کنن باید از اون تشکر بکنن، چون این سرداران اسلام رو به آرزوی دیرینه‌شون که شهادت بوده رسونده و به قول خودشون کامیاب شدن و اکنون در بهشت با حورالعین ها اونجا مشغول عشق‌بازی هستن. در قرآن هم می‌فرماید حورالعین کمثال لؤلؤ المکنون، یعنی حوریان بهشتی که مانند مروارید در صدف‌ها هستن. اینها الان کامیاب شدن. در پرانتز هم بگه به عرض شما برسونم که البته این سرداران اسلامی که به بهشت میرن در اونجا باید زیاد به حجاب این حورالعین ها زیاد گیر ندن، چون که به روایت خود کتاب‌های مذهبی اینا در بهشت نه تنها حجاب نیست، بلکه گویا حتی در بهشت لباس هم نیست، لباس هم ندارن. چون که آدم و حوا در بهشت لخ بودن، وقتی به زمین افتادن متوجه شدن که لختن و با برگ درخت خودشون رو پوشوندن. این البته یه پرانتزی بود من عرض کردم، من مقصودم جوک و مسخره نیست، من با کمال جدی این مسائل رو میگم. اگر جوک و خنده داره در اعتقادات این حاکمان ماست. بنابراین جمهوری اسلامی میتونست این حمله رو هم، این حمله اسرائیل رو هم مثل جنایت‌های تروریستی دیگر اسرائیل زیر سیبیل یا زیر ریش رد کنه و اونو نادیده بگیره و ایران رو به تله اسرائیل و محافل جنگ طلب آمریکا نیندازه. یعنی جمهوری اسلامی میتونه صبر استراتژیک خودش رو ادامه بده، صلح و امنیت داخلی رو به هم نزنه و توجه جهانی رو از جنایات اسرائیل در غزه منحرف نکنه. ولی ایران پاسخ به این حمله پاسخ داد، پاسخ بزرگی هم داد. نه تنها به اسرائیل حمله کرد، بلکه این حمله را به صورت نمایش بزرگی انجام داد. در حقیقت یک آتش‌بازی بزرگی به راه انداخت. شب هنگام در 13 آوریل 2024، 72 ساعت پس از آن که این حمله را به آمریکا و کشورهای عربی و از آن طریق به اسرائیل از پیش خبر داده بود، 170 پهپاد، بیش از 30 موشک کروز و نزدیک 120 موشک بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب شد، به طوری که این 300 اندی پرتاب انفجاری که سرعت‌های مختلفی بعضی از 2 ساعت 3 ساعت طول میکشید برسن به اسرائیل، بعضی از سریع‌تر اینا، ولی طوری هماهنگ شده بود که اینا همزمان وارد آسمان اسرائیل بشن. آمریکا و اسرائیل و متحدونشون که پیش از این به وسیله خود ایران خبر شده بودن، با آمادگی کامل به پیشواز آمدن. میدونید که آمریکا یه پیمان دفاع هوایی خاورمیانه به نام میدل ایست ایر دیفنس الایانس به رهبری سنتکوم آمریکا، یعنی فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا، اومده یک پیمان دفاع هوایی درست کرده در خاورمیانه که در اون اردن، اسرائیل، کشور خلیج فارس، عربستان و خودش در اون جمع شدن و بنابراین اینها یه موقعیت پیدا کردن که هماهنگی خودشون رو به اثبات برسونن. هواپیماهای آواکس و جت‌های جنگی امریکا، انگلیس، فرانسه و حتی اردن به پرواز در اومدن و پهپادها و موشک‌های ایران را یکی پس از دیگری پیش از رسیدن به آسمان اسرائیل رهگیری و سرنگون کردند. تاکتیک نظامی ایران البته این بوده که با مشغول کردن دفاع ضد هوایی اسرائیل در هدف که دفاع هوایی اسرائیل و مشغول زدن پهپادها و موشک‌های کروز بکنه، بعد موشک‌های بالستیک که گویا بعضی روایت‌ها میگه موشک‌های هایپرسونیک که روس‌ها کمک کرده بودن، یعنی موشک‌هایی که خیلی سرعتشون بالای 5 تا 25 برابر بارای سرعت صوت، با این موشک‌ها ایران قصد داشت که فرصت بده، یعنی باز اونای دیگر رو، اسرائیل، دفاع هوایی اسرائیل و دیگران بزنن با بقیه و فرصت بدن که این موشک‌های بالستیک از گنبد آهنین اسرائیل عبور کنه و اهداف خودش رو در خاک اسرائیل بزنه. و این در این لحاظ، از این لحاظ جمهوری اسلامی موفق شد و 4 یا 5 موشک بالستیک ایران به پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل خورد و بعضی گزارش ها میگن 4 موشک بالستیک دیگر یک پایگاه هوایی دیگر رو زده، یعنی 9 موشک بالستیک ایران از گنبد آهنین اسرائیل موفق شده عبور کنه. ولی همه گزارش‌ها حاکی از اینه که در این حمله آسیب زیادی به هدف‌های نظامی اسرائیل وارد نشده و اسرائیل هم تلفات انسانی هم نداشته. ناظران بی‌طرف میگن که ایران قصد انتقام گیری و جنگ با اسرائیل رو نداشته، وگرنه پیش از حمله جزئیات و زمان حمله رو که عربستان سعودی و کشورهای خلیج و خلیج فارس و ترکیه و آمریکا جزئیات حملهش رو در میون نمیذاشت 72 ساعت پیش، و بلافاصله پس از حرکت پهپادها اون رو به جهان اعلان نمیکرد و پیش از رسیدن این پرتاب‌ها به اسرائیل عملیات جنگی خودش رو پایان یافته اعلان نمیکرد اگه واقعا قصد جنگ داشت. بنابراین هدف عملیات ایران نمایش قدرت ایران بوده تا اسرائیل رو از کشتن دانشمندان و سربازان ایران باز داره. البته میشه گفت که اگه هدف فقط نمایش قدرت موشکی ایران به اسرائیل باشه، جمهوری اسلامی دو ماه پیشم با پرتاب موشک‌های خیبر به مقر داعش در سوریه در نزدیک مرزهای اسرائیل قدرت خودش رو به اسرائیل نشون داده بود. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواست که قدرت نمایی بکنه با هواداران داخلی و خارجی خودش نسبت به اونها قدرت نمایی بکنه و همچنین هدفهایی در داخل ایران داشت، یعنی قصدش این بود که یه مصرف داخلی هم این عملیات داشت. ولی آنچه که تازگی داشت این بود که اولا جمهوری اسلامی تابوی حمله مستقیم به خاک اسرائیل رو شکست، یعنی از این به بعد میتونه مستقیم به خاک اسرائیل شلیک بشه از طرف ایران یا از جاهای دیگه. این تابو که قبلا این تابو بود که خاک اسرائیل رو نباید کسی دست بزنه، اسرائیل بتونه همه جا رو بمبارون کنه ولی به اسرائیل کسی دست نزنه، این تابو شکسته شد. ثانیاً جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران اعلان کرد که اگر اسرائیل تلافی بکنه و به خاک ایران حمله کنه این بار با پاسخ گسترده تری روبرو خواهد شد. و ثالثاً اگر باز سپاه پاسداران گفت اگر امریکا هم به اسرائیل کمک کنه و به خاک ایران حمله کنه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه رو هم که از اونها به خاک ایران حمله شده هدف قرار خواهد داد. حالا نظرسنجی از مردم اسرائیل نشون میده که پس از این حمله و دفاع موفقیت آمیز اسرائیل و متحدانش 52% مردم اسرائیل یعنی اکثریت موافق پاسخگویی اسرائیل به ایران نیستند، یعنی اکثریت مردم اسرائیل هم مثل اکثریت مردم ایران خواهان جنگ بین دو کشور نیستند. ولی دست راستی های اسرائیل که در دولت نتانیاهو دست بالا رو هم دارن میگن که اولا با این حمله وسیع ایران به اسرائیل اعلان جنگ داده در حقیقت و اسرائیل انتخابی نداره جز این که پاسخشو بده، پاسخ نظامی بده به ایران. ثانیاً اسرائیل مدت ها اینها میگن اسرائیل مدت ها منتظر بوده، دست راستی های اسرائیل و همترین جنگ طلبان آمریکا میگن که ما مدت ها منتظر بودیم که پایگاه های اتمی ایران رو بزنیم و حالا این فرصت رو پیدا کردیم و باید این فرصت رو از دست ندیم. پس از حمله ایران آمریکا متحدانش رو جمع کرد تا ایران رو محکوم کنند، ولی بیانیه مشترک محکوم کردن ایران که از طرف آمریکا صادر شد آمریکا نتونست اون رو به امضای 1/4 اعضای سازمان ملل هم برسونه. فقط آمریکا و اعضای ناتو و متحدان نه خیلی نزدیک آمریکا، چند کشور کوچک وابسته به آمریکا اون رو امضا کردن. چرا؟ چون که اکثریت جنوب جهان یعنی همه کشورهای آسیا، آفریقا و اغلب کشورهای آمریکای لاتین به جز یکی دو مورد کشورهای خیلی دست راستی فاشیستی، اینها ماهیت واقعی اسرائیل و آمریکا رو شناختن و حاضر نیستن که زیر بار این امریکا برن و زیر پرچم امریکا برن ایران رو محکوم کنن، چون هم اسرائیل و هم آمریکا رو شناختن مخصوصا بعد از این جنایاتی که اسرائیل در غزه انجام داده. دولت بایدن هم در آستانه انتخابات، میدونین انتخاباتش در ماه نوامبر 5-6 ماه دیگه شروع میشه، در برابر ترامپ و در اوکراین هم در برابر روسیه سخت گرفتار شده امریکا، در تایوان هم مقابل چین قرار گرفته و ظاهراً فعلاً در آستانه انتخابات آمریکا بایدن، دولت بایدن خواستار گسترش جنگ خاورمیانه نیست و آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی هم با همین جناحی که سر کاره، جناح اصولگرا و ظاهراً تندرو، مدت هاست پنهانی در حال مذاکره و سازشه و نمیخواد مجبور شه لااقل فعلا به جنگ با ایران کشیده بشه. دولت ایران هم از این طرف بایدن رو به ترامپ ترجیح میده و حاضر هست که در برابر شل شدن بعضی تحریم ها که بتونه نفت بیشتری بفروشه، دلار بیشتری به دست بیاره، حاضره با آمریکا بسازه و در این انتخابات مزاحم بایدن نشه. و پیش از حمله آخرش هم جمهوری اسلامی به آمریکا قول داده بود که قصد حمله به پایگاه های آمریکا رو نداره و اصلا خواهان جنگ نیست حتی با اسرائیل، فقط میخواد تلافی کنه. این است که پس از حمله ایران بایدن هم به اسرائیل گفت take the win، یعنی این پیروزی رو بردار و پاسخ ایران رو نده. مقصود از پیروزی هم که بایدن میگه این بود که اسرائیل اعلام میکنه که 99% پرتابه های ایران رو سرنگون کرده، دفاعش بسیار موفق بوده و این رو یه پیروزی میگه، این پیروزی رو بردار و حمله نکن، بایدن گفته. و جمهوری اسلامی هم واقعا قصد جدی آسیب زدن به اسرائیل رو نداشته و بیشتر قصدش نمایش قدرت ایران بوده تا جنگ واقعی. ولی به هر حال جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار جرأت کرده و خاک اسرائیل رو زد و اسرائیل که خودش رو آقای منطقه میدونه ضربه خورده و اگه پاسخ نده افسانه شکست ناپذیری و بازدارندگی و ترسناک بودن خودش رو در منطقه از دست میده. و چرا؟ چون رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بودن که هر گونه حمله اسرائیل به خاک ایران رو با حمله وسیع تری پاسخ خواهند داد. بنابراین گفته میشه، البته این معلوم نیست 100% درست باشه، ولی گفته میشه آمریکا مخفیانه بین ایران و اسرائیل واسطه شده و برای حفظ آبروی اسرائیل قرار شده یه حمله نمادین و سمبولیکی اسرائیل به ایران بکنه و ایران هم اون رو زیر سیبیلی در کنه و بدین ترتیب کشمکش ایران اسرائیل به حالت پیش از آوریل، یعنی پیش از حمله به ساختمان سفارت بازگرده، یعنی اوضاع آرام بشه. این حمله ضعیف اسرائیل به ایران در ساعت‌های اولیه جمعه گذشته، دو شب پیش انجام شد. جمهوری اسلامی اصلا انکار میکنه که حمله از جانب اسرائیل انجام گرفته باشه، بلکه میگه ضد هوایی های اطراف اصفهان پهپادهای کوچکی رو که احتمالاً از داخل خود ایران بلند شده باشن اینا زدن و صدای انفجارها ناشی از این هدفگیری هاست. جمهوری اسلامی هم قصدش اینه که لزومی نداره ما پاسخی به اسرائیل بدیم. از اون طرف آمریکایی‌ها میگن که اسرائیل پیش از این حمله آمریکا رو خبر کرده بوده و با هواپیماهای جنگی خودش از خارج از آسمان ایران، یعنی از سوریه احتمال زیاد یا از خاک عراق، موشک‌های نقطه زنی به سیستم ضد هوایی S-300 پایگاه شکاری اصفهان شلیک کرده و به هدف هم اصابت کرده. بر این ترتیب هر دو طرف اعلان پیروزی می کنند و راضی هستند و این دور از نزاع ظاهراً پایان یافته. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که ما مشغول کار خود هستیم و جلوی گسترش جنگ را می گیریم. یعنی آمریکا بدین ترتیب میگه که ما داریم بین اینها داوری میکنیم، خودمون وارد جنگ نیستیم، حتی میخوان جلوی جنگم بگیریم، صلح برقرار کنیم. و اونا ادعا میکنن که مثلا آمریکا اصولا هژمونی خودش رو بر جهان اینجوری حفظ میکنه که میاد بین کشورها جنگ را میندازه ولی بین اونها داوری میکنه، سعی میکنه که بین اونها داوری کنه و صلح برقرار بشه و بدین ترتیب هژمونی خودش رو بر جهان اینجوری برقرار میکنه. قیمت نفت هم اگه که بخوایم ببینیم که معیار ما در خاورمیانه، باید نگاه کردن به قیمت نفت در بازار جهانی باشه. الان میبینیم که قیمت نفت در بازار جهانی زیاد هم بالا نرفته بود، ولی از همون میزانی هم که بود 90 دلار در بشکه رسیده فعلا به 87 دلار در بشکه، که نشون میده فعلا جنگی مثلا فعلا جنگ منتفی شده. دوستان عزیز، بیش از یک سال حالا میرسیم به داخل ایران، ببینیم در اونجا چه خبره. بیش از یک سال است که